الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. در سیب رسول من روایت مفصلی رو خوندم در اون نبی پاکم صلی اللہ علیه وسلم فرمودن که جبرئیل هدیه‌ای برای من آورد که برای قبل از من نیاورده بود، و بعد اون هدیه صفاتی بود: صبر، رضا، بغض، اخلاص، یقین و توکل. در این روایت در فراز آخر این روایت این تعبیر بود که حضرت سوال کردند از جبرئیل که فما تفسیر الیقین، تفسیر یقین چیست؟ جبرئیل جواب داد: المؤمن یعمل لله فانه یراه و ان لم یکن یرا الله فان الله یراه، و ان یعلم یقینا ان ما اصابه لم یکن لیبدع و انما هسته او لم یکن لیبسیم برد. این عبارت که من اینجا با رنگ قرمزشون دادم، ان یعلم یقینا انما اصابه او لم یکن لیبسیم و انما هسته او لم یکن لیبسیم برد، این عبارت در روایات متعدد دیگری آمده، از جمله در این صحیحه زراره از امام صادق از علی بن ابی طالب علیه السلام. علی بن ابی طالب بر منبر فرمودن بنابر این روایت که لا یجد احدکم طعم الایمان حتی یعلم ان ما اصابه لم یکن لیبدعه و ما اخطأه لم یکن لیصیبه. این عبارت توسط شراب کافی از جمله مرحوم ملا صالح مازندرانی تفسیر شده. تفسیری که فرمود ملا صالح نقل میکنه اینه که میفرماید معنای این عبارت اینه که یکی از شما طعم ایمان رو نمییابد تا اینکه به این نکته برسه: انما اصابه او، اونچه که بهش رسیده در این زندگی، من خیر و شر و نفع و ضر، خیر یا شر، نفع یا ضرر، لم یکن لیفتعه، این نبوده است که یجاوزه الی غیره، که این از این به کس دیگری برسه. یعنی سهم نیست از دنیا، اگر خیر یا شر یا نفع یا ضرری به او رسیده، بنا بوده به او برسه، به کس دیگری بنا نبوده برسه. و ما اخطأه ای جاوزه الی غیره لم یکن قطعه لیصیبه، اگر یه چیزی به او نرسیده، به دیگران رسیده، حالا از خیر، شر، نفع، ضرر، اینم بنا نبوده به او برسه. خلاصه این که لا یجد احدکم طعم الایمان حتی یعلم، یعنی به این یقین برسد که اون چی که به او رسیده است بنا بوده به او برسه و سزاوار او بوده و غیر او به کسی دیگری نمیرسیده، و اون چی که به او نرسیده است و به دیگران رسیده بنا بوده به دیگران برسه، به او نرسه، و هیچ وقت این به تغییر و تبدلی درش نبود. که البته من این نکته را عرض کنم، این مضمون که حالا توی اون روایت مفصل به تعابیر مختلف این تعبیر وارد شده که انسان بداند، توجه داشته باشه، ایمان داشته باشه، همه چیز از خدا و غیر خدا نیست، این انسان به این نکته باور داشته باشه که مصدر همه چیز خداست، این به این معنا نیست. این رو دقت کنید، عوامی دفعه برخورد نکنید، این به این معنا نیست که اراده انسان، اختیار انسان، توانایی های انسان نادیده گرفته میشه. در این معنا این به این معنا نیست که این جبریه، مخصوصی نیست. همه این روایات رو باید در فضای مجموع مفاهیم روایی و مجموع مفاهیم کلامی و فلسفی اسلامی تفسیر کنید. یعنی اگر ما میگیم همه چیز به دست خداست هست، برایش نیست که بعد ما این وسط هیچ کاریم به اراده و اختیار ما مربوط میشه. نه، همه چیز با صفت اختیاری بودن فعل برای ما از سوی خداست. اگر این از سوی خدا بودن رو طوری تفسیر کنیم که اختیار رو از ما سلب کنیم، این تفسیر غلطه. شبیه این بحث رو در کلام داریم که مثلا شبهه‌ای که خدا میدونه من چه کاری میکنم یا نه، چه انتخابی خواهم کرد در آینده یا نه. اگه بگید نه، پس خدا جاهل نیسته. اگه بگید آره، خب این سوال مطرح میشه که آیا ممکنه که اون چیزی که خدا میداند غیر از اون چیز تحقق پیدا کنه، یعنی علم خدا تبدیل بشه به جهل؟ نه. پس نتیجه میگیرم، میگم خدا میداند که من چه میکنم و اون چیزی که خدا میداند عیناً تحقق پیدا میکنه، پس من مجبورم. این شبهه جدید نیست، این شبهه اختصاص به مسلمان ها هم نداره، این شبهه از گذشته مطرح بوده تو فرهنگ مسیحی، این مطرح کتاب های متعدد در پاسخ به این شبهه، در بحث این شبهه مطرح بوده. پاسخ نهایی که به این شبهه داده میشه اینه، خدا میداند که من در آینده چه انتخابی میکنم، اما اینکه خدا میداند من چه انتخابی میکنم راه انتخاب رو بر من نمیبنده. اگر قرار باشه راه انتخاب بر من بسته بشه، در این صورت علم خدا تبدیل به جهل میشه. چون اونچه که خدا میداند این است که من این عمل رو انجام میدم اختیارن. اگر دانش خدا نسبت به این مسئله این عمل رو از صفت اختیاری بودن خارج بکنه و من این عمل رو بدون اختیار انجام بدم، در این صورت آنچه خدا میدانسته با آنچه اتفاق افتاده منطبق نخواهد. خدا میدانسته که من این عمل رو با اختیار خودم انجام میدم، در حالی که اتفاقی که افتاده این است که عمل بدون اختیار من انجام میدم. بنابراین برای اینکه ما این عبارات، این روایات، این مفاهیم رو درست بفهمیم، باید توی فضا به اصطلاح مفسران متن، توی متن مجموعه مفاهیم اسلامی روایت قرار بدیم. این که ما اینجا میگیم و این روایت عرض کردم، حالا این تعبیر در روایات مختلف آمده، اختصاص به این روایت نداره که انسان به این یقین برسه که انما اصابهو لم یکن لیخطئه و انما اخطأهو لم یکن لیصیبه. اونی که به این آدم رسیده هیچ وقت جای دیگه نمیرفته و اون چی که جای دیگه رفته هیچ وقت به این نمیرسیده، این معنیش نیست که اراده و اختیار انسان این وسط نادیده است. یعنی این انسان با مجموع خصوصیاتش که یکی از اونها اراده و اختیار اوست، که تنها چیزی که ما بزتر به اون هستیم نسبت به اون اختیار و اراده نداریم در افعال عادیمون، همین خود اراده و اختیار ماست. که ما هیچ وقت نمیتونیم اراده و اختیار رو از خودمون سلب کنیم، نمیتونیم با اراده و اختیار خودمون رو بدون اراده و اختیار کنیم. این صفت اختیار و اراده باید توی این همه این مفاهیم دیده بشه که اگر هرچه به ما میرسه سهم ماست با همه خصوصیات ما، از جمله اراده و اختیار ما. بنابراین اگر ما اراده و اختیار دیگری داشته باشیم، سهم دیگری برای ما هست. اینکه ما چه چیز رو اراده میکنیم و چه چیز رو انتخاب میکنیم، این تعیین کننده است که چه چیز به ما میرسه و چه چیز به دیگران. از این بحث بگذاریم. همونطوری که در مقدمه مباحث مربوط به علم و اصول فقه قبلا اشاره کردیم، در سیقه هم یک خلاصه گفتیم، ما مباحث اصول فقه رو در دوره دوم خارج اصولمون که این دوره سومه تفکیک کردیم به مباحث فلسفه علم و اصول و علم و اصول. که البته این تفکیک همونطوری جالب دوستانی که در تاریخ بحث تاریخ علم اصول بودن میدارن که این تفکیکی است که قبل از این وجود نداشت. مقصود ما از فلسفه هر علمی از مورد علم اصول مطالعه بیرونی اون دانشه، یعنی ما بریم بیرون یک دانش، از بیرون به یک دانشی نگاه بکنیم و بعد نسبت به اون دانش به داده های تحلیل هایی برسیم. در مقابل موردی که وارد خود دانش میشیم به مسائل خود همون دانش میپردازیم. بنابراین ما وقتی میگیم فلسفه علم اصول فقه، یعنی ما از بیرون به علم اصول فقه نگاه میکنیم، درگیر خود مسائل علم اصول در این مرتبه، یعنی در مرتبه فلسفه علم اصول نیست. گفتیم که هر فلسفه علمی چهار بخش داره، حالا این که اینجا ما ذکر کردیم تطبیق و علم اصول و الا این یه بحث کلی است. وقتی ما از بیرون به یک دانش نگاه میکنیم، یکی از چیزهایی که میبینیم پیدایش این دانش، مراحلی است که این دانش پشت سر گذاشته و وضعیتی که امروز داره. اگر این رو گزارش کنیم، یعنی این دانش کجا پیدا شد، چه مراحلی رو پشت سر گذاشت و امروز در چه مرحله است، این گزارش ما میشود تاریخ این دانش. بنابراین یکی از بخش‌های فلسفه هر علمی از جمله علم اصول فقه تاریخ اون علمه که در سال گذشته بحث کردیم. و تاریخ علم غیر از تاریخ علماست، مقصود تاریخ تحولات خود اندیشه ایست که در این دانش مطرح شده، که این کتاب الان در نوبت چاپ هست. انشالله اگر خدا رو کار تا چندی دیگر چاپ خواهد شد. بخش دوم فلسفه هر علمی این است که وقتی ما به یک علم نگاه میکنیم از بیرون، اون چرا که این علم بر اون مبتنی است توقف بر اون داره میبینیم، اون مطالبی که دانش بر اونها توقف داره مبادی اون دانش محسوب میشه. بنابراین بخش دوم فلسفه یک علم مبادی اون دانشه، از جمله مبادی علم اصول فقه، که اینها در واقع مقدمه هستند، مطالبی هستند که توقف داره بر اونها، مطالبی که در این اصول به اون می‌پردازه. مطلب دیگری که در مطالعه بیرونی یک دانش ما با اون مواجه میشیم، روشی است که دانشمندان اون دانش برای بررسی مسائلشون به کار می‌گیرن. ما از بیرون که نگاه می‌کنیم به یک دانش، می‌بینیم مثلا در این دانش روش تجربی داره به کار گرفته میشه برای بررسی مسائل، در یه دانش دیگری روش عقلی به کار گرفته میشه برای بررسی مسائل، در یک دانش دیگری روش عرفی و عقلایی به کار گرفته میشه برای بررسی مسائل. و بعضی دانش‌ها مثل اصول فقه هستن که وقتی بهشون نگاه می‌کنیم می‌بینیم روش شناسی واحدی ندارن، به روش‌های مختلف در مسائل مختلف علما به بررسی می‌پردازن، یه جا به روش عقلی، یه جا به روش عرفی و قضایی، یه جا حتی به روش‌هایی که به تعبیر شایسته شبیه روش تجربی است. این روش‌های مختلف رو وقتی ما بحث می‌کنیم، یک بخشی از فلسفه علم رو داریم بحث می‌کنیم که ما به اون بخش می‌گیم روش شناسی اون علم، که در واقع روش شناسی علم اصول فقه بخش دیگری از فلسفه علم اصول فقه. و بالاخره چهارمین بخش یک فلسفه، فلسفه علم، این است که وقتی ما از بیرون به یک دانش نگاه میکنیم، در واقع روابط بین اون دانش و سایر دانش‌ها رو میتونیم ببینیم، که بین مثلا اصول فقه و فقه، اصول فقه و کلام، اصول فقه و فلسفه، اصول فقه و تاریخ، اصول فقه و تفسیر، اصول فقه و حدیث، بین دانش‌ها، منظورم از حدیث دانش حدیث، بین این دانش‌ها چه تعاملی وجود داره. این بخش چهارم در واقع مباحث ماست که به تعامل بین دانش اصول و سایر دانش‌ها می‌پردازه که چه داد و ستدی بین علم اصول و اون دانش‌ها وجود داره. در بخش مبادی علم اصول گفتیم که مبادی هر علمی به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش تصوراتی است که اون علم توقف بر اونها دارن، مطالبی که در اون علم هست به اون تصورات توقف داره، ما باید این چیزا رو تصور کنیم تا بتوانیم وارد اون علم بشیم. اینها بهش میگیم مبادی تصوریه، که مبادی تصوریه علم اصول رو قبلا بحث کردیم سال گذشته باز، که از جمله اونها تعریف خود علمه. تعریف علم جزء علم نیست، در واقع جزء مبادی تصوری علمه، که ما برای این که به یک علم بپردازیم باید سر بفرمونه تصور کنیم اصول فقه که میگن چی هست، چه دانشی. بخش دوم تصدیقاتی است که یک دانش بر اون توقف داره. این تصدیقات رو ما مبادی تصدیقی اون دانش میدانیم، که در واقع تصدیق به این گزاره ها اثر میگذاره در اون دانش، صرفا تصورشون نیست، باید نسبت به این گزاره ها یک قضاوتی داشته باشیم، اثبات و نفی داشته باشیم. بر اساس اون اثبات و نفی که ما توی این مزایا داریم، مطالبی که در اون دانش هست تفاوت پیدا میکنه، که ما به اینها میگیم مبادی تصدیقیه. که گفتیم این مبادی تصدیقیه در علم اصول به دو دسته تقسیم میشن. یک سری مبادی تصدیقیه در علم اصول هستن که برای همه مسائل اصول مبدعن، یعنی اگر شما قضاوتتون در اون مسئله تقدیم کرد در کل علم اصول تأثیر میگذاره. اونها میگیم مبادی عامه. اما بخشی از مبادی در علم اصول هستن که اینها فقط به بخشی از مسائل اصول ارتباط دارن، تو تمام مسائل علم اصول تأثیر نمیگذارن، به اونا میگیم مبادی خاصه. ما بحث مبادی عامه رو سال گذشته شروع کردیم و گفتیم که این مبادی عامه تصدیقی یا به تعبیر دیگر مبادی مشترک تصدیقی، حالا فارسی همون کلمه عربی است، این پنج چیزی، پنج مطلب هست که پذیرش و نپذیرفتنش، قضاوتی که ما نسبت به این داریم تأثیر میگذاره در دانش میشه. مطلب اول این که آیا عناصر دینی همگی ثابتند یا عناصر دینی تغییر هم درشون مجال داره. این احتمال که همه عناصر دینی متغیر باشند، خب احتمالی است که شاید کسی در مباحث کلامی یا مباحث دینشناسی مطرح نکرده باشد، چون یکی از ویژگی‌های دین این است که دارای عناصر ثابت باشه تا به تعبیری بتواند تأمین کننده یه بخش مقدس دین باشه. بنابراین توی این مسئله دو تا رأی وجود داره، یک رأی این که همه عناصر دینی ثابتن و رأی دومی که نه، عناصر دینی به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم میشه. خب ما در سال گذشته توضیح دادیم که ما طرفدار رأی دومی و معتقدیم عناصر دینی به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم میشه. البته وقتی این بحث رو پذیرفتیم، اون موقع باید به سوالات فرعی دیگری پاسخ بدیم، از جمله رابطه بین این عناصر ثابت و متغیره که ما سال گذشته راجع به این مسئله هم بحث کردیم و گفتیم که نظریه اندیشه مدون در اسلام پاسخی است به این سوال که چگونه این عناصر ثابت و متغیر با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و نوع طبقه بندی این عناصر در حوزه عناصر ثابت و طبقه بندی اونها در حوزه عناصر متغیر به چگونه است و بین اونها چه تعاملی وجود داره که این بحثش مفصل سال گذشته مطرح شد. البته من این بحث‌ها رو بخشیش رو در کتاب‌های مختلفی مطرح کردم، از جمله این بحث رو در کتاب مبانی کلامی اجتهاد آخرین بخش کتاب به این پرداختم، در کتاب مکتب و نظام اقتصادی اسلام اولین بخش کتاب به این مسئله پرداخته شده، چون بر اساس این نظریه ما به بررسی مکتب و نظام اقتصادی اسلام که هر دو یعنی کلمه مکتب و نظام از مصطلحات نظریه اندیشه مدرمن گرفته شده اونجا پرداخته، اونجا این بخش رو توضیح دادیم. البته تو مجموعه مباحث اصولیمون هم سال گذشته توضیح داریم، انشاءالله در دفتر سوم این مباحث این بخش ها منتشر خواهد شد. بخش دوم در یعنی مفاهیم دینی از خودشون معنا ندارن، این نتیجه‌شی میشه. آقا اون مبادیش شاید بدونید، اون مبادی داره، اون هست. شما همینجوری که میگی خودتون خیلی تصور ندارید الان از مسئله. اگر تصور داشته باشید از مسئله متوجه میشید که اون معنایی که میگن دقیقا معناشون چیه. ببینید اون هست مبتنی است بر یک نظریه خاصی در هرمنوتیک که بر اساس اون نظریه من که یه چیزی دیگر به تعداد من و شماها این جمله من معنا داره و هیچ کدوم از ماها نمیتونیم بگیم این معنا درسته و اون یکی غلطه. بنابراین اصلا جمله من هیچ معنایی خودش نداره که اون جمله‌ای که اونها به کار می‌برند، که حالا چون اونا بعضیشون تعابیر شاعرانه به کار می‌برند که میگه الفاظ آبستن معانی نیستن گرسنه معانی هم، یعنی همین، یعنی الفاظی که من میگم اینا خودش معنا نداره، من از این الفاظ یه معنا می‌فهمم، یعنی من یک جوری این الفاظ رو معنادار می‌کنم به تعبیر دقیق‌تر، هر کدوم از شما یه جوری. در نتیجه اگر مثلا الان نمیدونم فرض کنید مثلا 40 نفر اینجا باشیم 40 تا معنا وجود داره و هیچ کس نمیتونه بگه این معنای من درسته و معنای شما غلط، همه این معانی مثل همه هیچ فرقی با هم دیگه نداره. این ادعای اونهاییست که اون حرف رو میزنن، اون ظاهر اون حرف اینه که مثل حرف اشاعره میمونه. اشاعر ظاهر حرفشون خیلی مقدس به نظر میرسه، تو بحث حسن و قبح عقلی خب قائلین به حسن و قبح عقلی ادعاشون اینه که عقل میتواند خوب و بد رو درک کنه و بر اساس درکی که عقل میکنه میتواند وظیفه تعیین کنه برای خدا. معنای مستقبل عقلی اینه دیگه، ما میگیم اون چه که حسن است عقلا خدا باید انجام بده و اون چه که قبیح است عقلا خدا نباید انجام بده. البته این باید و نباید به این معناست که عقل میگه اون چه که حسن است عقلا ضرورت دارد عقلا که خدا انجام بده، یعنی محاله که خدا اون رو انجام نده، و آنچه که قبیح است عقلا ضرورت داره که خدا انجامش بدهد و ندهد، ضرورت داره انجام ندادنش، یعنی باز یک ضرورت عقلی که استحاله اونجا هسته. خب این حرف قائلین به حسن و فرمی اشاعره میگن آقا شما چه کاره ای در کار خدا دخالت میکنید؟ برای خدا و کسی میتونه تکلیف تعیین کنه. الحسن ما حسنه الله و القبیح ما قبحه الله. خوب آن است که خدا بگه خوبه، بعد آن است که خدا بگه بده. پس هر کاری خدا میکنه خوبه و هر کاری خدا نمیکنه بده. هیچ ضابطه ای نداره کار خدا. خب این اول ممکنه خیلی به نظر این برسه که خب اونا پس بیشتر به خدا اعتقاد دارن، ولی وقتی اون حرف رو باز کنید میرسید به فرمایش مرحوم مظفر در کتاب عقاید الامامیه. یه وقتی ما خدای اشعری رو باز نگاه میکنیم، خدای اشعری موجود جاهل سفاک بدون نکمت و همینطوری تمام صفات سلبیه رو ذکر میکنه، این خدای اشعری میشه. چون بنابر مبنای اشاعره یک انسان ممکنه تمام عمرش بر مسیر حق باشه مثل نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، و در انتهای مسیر خداوند تبارک و تعالی او رو ببره جهنم، و یک انسان در تمام مسیر بر باطل باشه مثلا فرعون و خدا او رو ببره بهشت. هیچ ضرورتی وجود نداره که خدا پیامبران رو ببره به بهشت و مثلا گناهکاران رو ببره جهنم. بعضی از حرفا ظاهرش قشنگه، این حرف هم که ما بگیم همه عناصر دین ثابتند و فهم ماست که از اونها تغییر میکنه، ممکنه به نظر خیلی قشنگ بیاد که بحبه این خوب چیزیه دیگه، دین درش تغییر راه پیدا نمیکنه. خوش این معناشه که باز میکنی، یعنی که اصلا عناصر دینی فاقد معنا هستن، هیچ معنای خودشون ندارن، هرچی ما میفهمیم میشه معنای این عناصر. در نتیجه امروز ما یه جور میفهمیم میشه این، فردا یه جور دیگه میفهمن میشه اون. پیش بیدون هم نمیتونن بگن این قبلش این نمیتونن. حالا شما آخه موادی این بحث رو باید یاد بگیرید. این که من میگم بحث یک دو 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 روز نیست.
شما هم باید بگیرید. من باید هم این علمش باید از اکیاد به دو اشتای رو و تجده رو نمیه. سه فهم از دیر دیگر هم خیلی میشه بگیم که دینه. نمیشه گفتی به نظر من قبل و برد هست که فهم. نمیدن ما سه تا فهم از دیر داریم. اشتای رو داریم. مدتر داریم نمیه.
این بالاخره از اون جمعه کلماتی است که من همیشه گفتم از این کلمه بالاخره خیلی من حساسیت دارم به کلمه بالاخره، که این بالاخره یعنی همه اون توضیحاتی که دادید چشم بالاخره اگه مقصود از قبل و وقت اینه که ما فهمهای مختلف داریم، ولی این که شیره را خورد و گفت شیرین است، این که معلومه گفت وقل امی علامت الزمانی گفتی به انسان رجعتانی، این که خیلی چیز مهمی نیست. اونی که مطلعه تو نظریه قبل و بست این نیست، این نظریه است. مگه این منبرش مگه حرف خیلی جدید که آقا آدم ها مختلف میفهمن؟ مگه حالا ما میگفتیم همه مثل هم میفهمن؟ اگه همه مثل هم میفهمیدن این همه دعوا سر چی بود؟ بس این نیست که اصل بحث اینه که آیا ما فهم درست و فهم نادرست داریم و ملاک درستی اون فهم چیه؟ کدوم یکی از اینا درسته؟ به قول شما اشاعره معتدله امامیه سه تا فهم دارن. خب این سه تا فهم همه در عرض همه یا نه یکیش درسته؟ چرا اون یکی درسته اون دو جایی دیگه غلطه؟ کل بحث اینجاست. البته حالا نظریه قبض و بست چون خود اون صاحب نظریه هم مبانی دستش نیست دقیقا، یه جاهایی رو ایشون از اوپر گرفته. ببینید اینا بحثاش بحث این بحث ما نیست، برای شما سوال کردید من فقط اشاره می‌کنم. یک بحثایش ایشون از اوپر گرفته، اوپر نگاتیویسته، ابطالگراست به اصطلاح در مقابل پوزیتیویست ها اثباتگرایان. یه بحثایش رو از هرمنوتیک نسبیگرای گادامر گرفته که گادامر و پوپر در فرهنگ غربی با هم دشمن خونی هست، هر کدومشون یه مجموعه لیچار نسبت دیگری داره، یکی به اون یکی میگه دیوانه، اون یکی به یکی میگه احمق، یه با همه دعوا بگیشونه، یعنی اینا دوتا کاملا خودشون رو نقیزه هم میدونن و نظریه قبض و بست اصلا نه نگاتیویسم کوپری رو درست فهمیده و نه نسبیت هرمنوتیک نسبیگرای گادامری رو درست فهمیده، اومده این دوتا رو با هم دیگه مخلوط کرده، یه نظریه قبض و بست از توش درآورده بیرون که اینو البته نوع کسانی که توی جهان سوم نظریات ملغمه ای درست کردن یا به تعبیری ارتباطی درست کردن همین تیپ و اون مبانی اونا رو نمیفهمن، چون اینا مبانیش فهمیدنش مقدمات نیاز داره. یعنی کسی میخواد بفهمه گادامر چی میگه، این نیست که مثلا با یه جزوه 10-15 صفحه‌ای که فلان آقا از روی ترجمه مغلوطی که از فلان متن کرده بتونه اینو بفهمه. اون باید کتاب حقیقت و روش گادامر رو که به قول معروف قرآن هرمنوتیک های نسبیگراست رو ببینه. از 1960 خورده ای که این کتاب منتشر شده مبنای این بحث بوده و بعد اون کتاب خودش مبتنی بر عقاید دیگران، اینجوری نیست باز اون کتاب بدون مبنا باشه، اون مبتنی بر دیدگاه های هایدگر، چون در مورد دیدگاه های هایدگر دو تا تفسیر وجود داره، یه تفسیرش تفسیریست که اگزیستانسیالیست ها دارن، یه تفسیرش تفسیریست که هرمنوتیک ها دارن، گارامر از شاگردان هایدگر. بعد اون هایدگر رو باید فهمید، هایدگری که کتاب زمان حقیقت و زمانش کتاب هستی و زمانش رو یکی از دوستانی که حالا خیلی اهل تحقیقه وقتی من میخواستم ازش بگیرم گفتم این کتاب رو بلش کن نخون وقت تلف میشه، گفتم چرا؟ گفت من این کتاب رو 4 بار از اول تا آخر خوندم هیچی نفهمیدم این کتاب. البته این آیه من میگم خیلی معروفه، بسیار معروفه، از صاحب نظران معروف مباحث فلسفه غرب، گفت من هیچی از این کتاب نفهمیدم. خب این کتاب مثل شطحیات صوفیه میمونه، مثل تو عالم خواب و بیداری یه چیزی های دیگر بود. گفتم عادت نداره بده من شاید های چیزی فهمیدم. بعد من این کتاب رو گزارش کردم تو کتاب مبانی کلامی اجتهاد، یه گزارش مختصری از هایدگر دادم که بعد این فصل رو من دادم به آقای داوری رئیس فرهنگستان علوم فعلی، بهشون گفتم چون ایشون که هایدگر کار کرده رشته تخصصیشه، بهشون گفتم این بحث رو میخوام شما نقل کنید. ایشون بعد بله من تماس گرفت به من گفت آقا این بخش که هیچ، من همه بخش های این کتاب رو خوندم و بحث هرمنوتیک شما رو، گفت من این کتاب هایی که شما ازش استفاده کردی اصل کتابش رو خوندم، گفت مطلبی که شما اونجا گفتی از نویسنده ای که اون کتاب رو نوشته بهتر توضیح داری مطلب اون نویسنده رو، گفت من خودم بعضی از اونا رو اونجوری نفهمیده بودم تا وقتی این کتاب شما رو خوندم. حالا اینا مقدمات داره، خیلی باید بحثا رو گفت تا اینجا رسید. این که من عرض میکنم ما اون آخر سرشاخش رو فقط میدیم، حالی که بنده عرض میکنم کاملا مخالف به اون نظری هست. بنده ادعام اینه که دین یه عناصر ثابتی داره و عناصر متغیری داره، اینا مربوط به دین ها نه مربوط به فهم ما. حالا ما یه جا اشتباه میفهمیم یه چیز رو بکنیم جز دینه و نیست، اون بخش دیگه از خطای ما الان تو این بخش مطرح نیست. خود دین، واقع دین، واقع به نظر از فهم ما یه عناصر ثابتی داره و یک عناصر متغیری. شما تو نظریه همیشه این مدرمان سعی کردیم رابطه بین این عناصر ثابت و عناصر متغیر رو بیان کنیم. بله، حالا این بحث رو من مثلا لاغت درستش رو بگم. بحث دوم، بحث اشتراک عالم و جاهل در احکام، که البته مسئلهش مسئله معروف قدیمی شناخته شده است. نوع فقهای ما حتی ادعاهای فراوان اجماع در کلمات فقهای ما برای مسئله هست که عالم و جاهل در احکام مشترکن، که این بحثش هم در گذشته کردیم. بحث سوم، جمع بین حکم ظاهری و واقعی است، که اجازه بدید گزارش این رو من جلسه آینده بدم، چون سال گذشته من این بحث رو توضیح دادم تمام شده. اما چون انتهای وقت بود برای دوستانی که سال گذشته بودن، شاید یکم شتاب زده بود و این وقت بسیار بحث مهمی است، جمع بین حضورهای واقعی که به تعبیر شهید سعد در واقع تعیین کننده دوره‌های تفکر حصولی است. این بحث گزارشش رو فردا عرض کنم. با سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.